بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 251، دوشنبه 31 شهریور 1399.
اصلا من به نظرم کاری بکنم نشون بدن که دانشگاهی همچی جاهایی نداره. من نمیدن تو آمفی‌تئاتر برنامه نمیذارن که تو دانشگاهشون، میان تو یه به اصطلاح جای محدودش برنامه نمیذارن. نمیدونم، من عرضم اینه که اینجوری باید معنا کرد. خب ما الان اینجا وسیعه، من نمیتونم بگم نیست که، الحمدلله. نه، من به دلیل اینکه توحد توی مجموعه تصمیم گیرنده ها نیست و اگر عزم میکردن این را به صورت یک روال در میآورد، نکردن، اینجوری کردن و هر وقت به اینها رسیدن به سرعت تمامش کردن، به اونها رسیدن خیلی دست به عصا دادن، ولی به اینها رسیدن اینجوری کردن. این خوب نیست، من ایراد نمیخوام بگیرم، ولی میگم سبک این نیست که آقا پس هر جایی که دست ما برمیاد زور داریم پس زودتر تعطیلش کنیم. جایی که واقعا نه. الان شما مدرسه میگید، من که مدرسه میگم با بچه ها رو چجوری میتونی انضباط بدی، نمیدونم فاصله اجتماعی رعایت بکن، بچه ها اصلا معنا نداره توش، اونم تو کلاس های کوچیک. خب اینه میگه بسیار خوب، ولی اینجا که اینجوری نیست، ما این با این وسعتی که وجود داره. البته میگم اگه استعداد ملی کرونا بگه یا خود حوزه بگه مطابقی، ما تخلف نمیخوام بکنیم، ولی الان اجازه دادن ما هم میگیم باشه، اجابت کردیم. خب شروع کنیم. آماده است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره حمد به کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیده بودیم. در ایاک نعبد و ایاک نستعین در سال گذشته بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم، بیان مختار رو شروع کردیم و ایاک نعبد رو بررسی کردیم در سال گذشته به توفیق الهی، به همراه اون چیزی که در ماه رمضان انجام شد. یعنی یه 20 جلسه هم ماه رمضان داشتیم، یه 10 جلسه هم قبل داشتیم دیگه، باعث شد که تونستیم بحث ایاک نعبد رو به پایان بردیم. رسیدیم به ایاک نستعین که دو جلسه است الان در ایاک نستعین هستیم. عرض کردم اولا سر قرار گرفتن ایاک نستعین بعد از ایاک نعبد، سرش برمیگرده به خود ایاک نعبد و اون الحمدلله رب العالمین، الله رب و اینها. توضیح دادم تا در ناحیه عبد ضعف جبلی دیدیم و در ناحیه حق قوت و تدبیر و ربوبیت و الوهیت دیدیم. تا این رو دیدیم و خواستیم دست به کار بندگی بزنیم ایاک نعبد، میبینیم نمیشود مگر با ایاک نستعین. یعنی باید بعد از ایاک نعبد بشه ایاک نستعین، سر قرار گرفتن بعدش و لطفش که چیه. علامه طباطبایی بیانش بود که نعبدو که گفتیم توش به اصطلاح یک نوع اظهار استقلاله که ما این کار رو میکنیم، برای اینکه بگه من استقلال ندارم با ایاک نستعین رفوش کرده. این بیان سر ترتیب رو ایشون اینجوری بیان، ولی اشکالی نداره، اونم یک بیانه، من اون بیان رو نفی نمیکنم. میدونی چرا؟ چون در فرهنگ قرآنی به حسب احوال گاهی ایاک نعبد کسی میگه توش یه نحوه رعونت هست. رعونت به معنایی که آقایون میگن، یعنی یه نحوه استقلالی دیده، خودشو دیده، به سرعت باید بگه و ایاک نستعین. بازم این همینی هم که میخوام انجام بدم بندگی رو اصلا استناد میشن، اون اشکالی نداره. ولی این سبکی که عرض کردم اصلا لازمه دستگاه عبودیت و الوهیت، الوهیت از ناحیه حق و عبودیت از ناحیه عبد، اون ور قوت این ور ضعف، اقدام عبد بدون استناد معنا نداره. حالا هر محله‌ای باشه به حسب اون استعانت مطرحه، لذا ایاک نستعین مطرح شد. این بیان مختار گفتیم، تا اینجا رو توضیح دادیم. دیروز بعد از اینکه اینو گفتیم، گفتیم که استعانت منظور از استعانت چیه؟ مثلا تفویض، توکل، دعا چیه؟ گفتیم همه اینها رو میگیره. یعنی هر نوع استعانتی اینجا الان مد نظر ها، گاهی استعانت یه جوری گفته شده که در کنارش مثلا صحبت تفویض هم شده، آدم احساس کنه تفویض غیر از استعانت، معنی نداره. ولی الان اینجا در به حسب این بحث که سر ترتیب استعانت بر ترتب استعانت بر عبودیت گفته شد با اون سبب، دیگه ما احتیاجی به اصطلاح نداریم که بخوام بیام بگیم مثلا استعانت غیر اون. نه، استعانت هر نوع مدد گرفتن از حقه. اینو توضیح دادیم دیروز، توکل باشه، دعا باشه، نمیدونم انابه باشه، هر چه باشه، هر نوع ارتباطی با خدا برقرار میکنه که مدد بگیره از او کافیه، میشه استعانت. استعانت معنی عام مطلق. این به لحاظ محدوده و گسترش. بعد گفتیم به لحاظ به اصطلاح مراحلش، گفتیم مراحل متعدد استعانت داریم، اینو داشتیم توضیح میدادیم و تا اینجا رسیدیم. مرحله استعانت چیه؟ عرض کردیم نه اینکه گفتیم این مسئله استعانت مترتبه بر عبودیته. عبودیت رو ما قبلا مثلا هفت مرحله براش گفتیم، به وزان اون هفت مرحله استعانتی خواهیم داشت. و لذا تفسیر قرآن، باور کنید اگر این تفسیر مصداقی رو بعضی متوجه نیستن تفسیر جر و تفسیر مصداقی داره چیکار میکنه، تفسیر مصداقی و جر اگه بخوایم واقعا تفسیر و عینیت داره، واقعا داره یک شرحی میکنه، نه یعنی حالا یک مورد خودت گفتی توضیح داره برای خودش. من بحث جر یا انشالله در پایان همین سوره هم جناب علامه طباطبایی بحث جر رو مطرح کرده، بحث روایی داره در مورد جر، من اونجا میرسم توضیح میدم. ولی واقعا یک تفسیره. دیدم یه بنده خدا یکی از این روحانیون داشت توضیح میداد تو روز عید فطر در مورد تقوا، که معمولا باید در مورد تقوا گفت، در مورد تقوا گفت تقوا اینه که من روحانی حرف رو برای خدا بزنم، نه برای اینکه دل دیگران رو به دست بیارم. و تقوای شما اینه که چه کنید؟ یکی یکی گفت و همه دیدن چشم اوشون باز شد که خب پس من تقوای من اینجوری. و خوبم فهمید که عملا اگه بخواد تقوا پیشه کنه یعنی چی تقوا پیشه کنه. یک عینیت مصداقی واضحی که توی که در کارگاهی تقوات چیه، توی که نمیدونم بازاری هستی تقوات چیه، یک یکی این رو ابتدام بعضی ها چی میکنن. اینا از تطبیق عام برخواسته و مقصود خداست. اینا رو یاد در جا خودش توضیح بگیم، میشه شرح، میشه تفسیر. از همینه اگر ما مراحل بندگی رو میگیم و مراحل استعانت رو میگیم، واقعا تفسیره. نگید حالا دارید خب تقسیم بندی میکنید، واقعا تفسیره. تفسیرهای محدوده هاست و به حسب افراده و به تعبیر قرآن برای هر کس حرف داره. حالا ما به هفت مرحله تبدیلش کردیم، ولی اگه واقعا بخوای بیستی هزار مرحله میشه. چرا؟ چون هر کسی همینه که اسلامه، اسلام هم چند جوره، اونی که ایمانه، ایمان چند جوره، میشه هزاران مرحله و هر کسی به حسب خودش میفهمه، یا به نهادش، یا به القاء خاص الهی که شده، یا به عقلش، به هر شکلی فهمیده که من اگر بخوام استعانت داشته باشم اینجوریه، من اگر بخوام بندگی کنم اینجوریه. واضح هستم چه از میکنم؟ یه همچه چیزی درش خابیده، نه یعنی ما بهش اضافه میکنیم، تو واقعا تو لطفش خابیده. حالا این مراحل افکانی گفتیم از استعانت، البته بنده مقصود دیگری دارم در عین اینکه از یک جهت تفسیره، میخوام بگم هر کی که داره این سوره حمد را میخوانه و باید همه مؤمنان، همه مدعیان، همه مسلمانان بخوانند و باید بهش عامل بشن، برای هر یک سطحی از این استعانت مطرح تفسیر بسیار. ولی از یک جهت برای بنده مقصود اینه که برسم که اصل این یا کنستین در سوره هم به حسب بطنان عرش جوریه، که این نمیخوام بعدا اضافه کنم. ما دیروز این رو گفتیم که اولا استعانت اسلامی داریم، دیروز توضیح دادم مفصل دیگه، باز دیگه نمیست. استعانت ایمانی داریم، ایمان مرحله اول که ایمان آریه ایست، یعنی ایمان آورده، تو شرک هم داره، گناه هم میکنه، خبط و خطا هم داره، ولی ایمان هم تو دلش هم هست نسبت به خدا، ولی گهگاهی اینوری، گهگاهی آنوری، گهگاهی از دستش در میره و بالاخره این وسط ایستاده که میگیم ایمان سطح اول، ایمان همراه با شرک. خب این استعانت مخصوص خودش هم داره دیگه، طبیعتاً دل باور داره خدا را، از خدا طلب میکنه، به ویژه جاهایی که کم میاره، به ویژه جاهایی که مشکل ایجاد میشه. به ویژه میخواد بندگی کنه، کدوم بندگی؟ اون نوع بندگی خودش میخواد بکنه، با مشکل روبرو میشه. بنده عرض کردم این بندگی که مؤمن میخواد بکنه تمام ساحت‌های بندگی، تمام ساحت‌های اجتماعی فردی و همه ساحت‌های زندگی انسان رو میگیره، نه یعنی یک جا رو بگیره یک جا رو نگیره. تمام ساحت‌ها این مؤمن باید این حالت رو پیدا کنه. داریم مؤمنانی که این حالت رو دارن، یعنی میخواد بندگی کنه، میخواد چی کنه، ولی گاهی از دستش در میره، گناه هم میکنه، باز دوباره از اول توبه میکنه، باز میره به سمت خدا. این کارا رو میکنه. ما میبینیم عملا مؤمنان اینجوریه در تمام زندگیش، یعنی گاهی با خانواده‌اش دعوا شده، گاهی نمیدونم با نمیدونم هم بحثش یه مشکلی پیش اومده، گاهی یه جای دیگه پیش اومده، انواع چیزها که پیش اومده، یک هم میخواد بندگی کنه، گاهی از دستش در میره، ولی در این حال خدا رو باور داره و بر اساس این خیلی مواظبه که هر گناهی رو نکنه. بعضی از گناهان که اصلا برای خودش به عنوان کفر حساب میشه، میدونه میفهمه نمیکنه، بعضی از گناهان رو انجام میده. خب این انجام میده و بعد برمیگرده. این حالت، این حالتی که نقصی که براش ایجاد میشه استعانت توش خوابیده، میخواد به کمالی هم برسه استعانت توش خوابیده. یعنی هر دو کار، چه شرش چه خیرش، اینو قبلا توضیح دادم در استعانت، چه شرش چه خیرش، چه شری که از خودش باید دور کنه، چه خیری که برای خودش باید ایجاد کنه، استعانت داره. اما استعانت مخصوص اوست، یعنی اون استعانت جبلی ناب بالا نیست، که همون ایمان خاصی که داره، ایمان ضعیفی که داره، بندگی ضعیفی که داره، طبیعتاً چیه؟ استعانتش هم ضعیفه، ولی استعانت داره به اندازه خودش. من دیگه اینا رو درز میگم تا میرسم به اون استعانت یقینی، استعانتی که در محله یقین است، از محله به اصطلاح بله اسلام و ایمان، و ایمان هم سه مرحله، چهار تا محله پنجم، محله پنجم میشد یقین. سه محله یقینی داشتیم که معمولا شد هفت تا، پنج و شش و هفت، که فنا و بقای بعد الفنا و تکمیل بعد از بقا، محله تکمیلی که انبیا دارن بعد از بقا. اینا توضیح دادم پارسال، روایات و آیاتش خوندم، روایات نه خوندیم و توضیح دادیم. روایت یکی دو تا استشهاد کردیم، مثل حضرت ابراهیم که اول نبی بود و اول عبد بود و بعد نبی شد و بعد رسول شد و بعد خلیل شد و بعد امام شد. اون توضیحاتی که آمده تو روایت از امام صادق، مراحلی که حجت خدا، یه اشاره به اینم کردم، خواستم این اصلش عمدتاً از آیات استفاده. اینا رو که توضیح دادیم، حالا عدم اینه، شما استعانتی که تو محله یقینی پیدا میکنید به وزان عبد یقینیست. عبدی که در محله یقین مطرح شد چی بود؟ این بود که حقیقت بندگی وجودی خود را در ساحت شعوری ارادی خود میابد. ما حقیقتاً این ربطیم، عبدیم، این واضحه، مملوکیم، واضحه، ولی از یه طرف ما بر ما آشکار نیست. حتی اون کسی که به ایمان مرحله عالیش میرسه که میشه به اصطلاح سکینه مرحله نوع دوم، اون توضیح دادیم، گفتیم باز اونم اگه خوب نگاه کنید، در عینی که به مقام رضا رسیده، هر چه خدا میگه میخواد، به یه مقام ویژه‌ای دست یا مقامات ویژه‌ای داره، ولی مقام رضاش باز هم دوگانگی توش هست، من و خدا. یعنی جهت خود رو از جهت خدایی جدا میکنه، یک وجود من میبینه، یک وجود خدا. تا وجود من میبینه، اون مملوکیت حقیقی دیده نشده، عبد بودن حقیقیش دیده نشده. کی میبینه؟ موقعی به فنا میرسه. لفظ فنا رو بکار بردیم، گفتیم تو متون دینی ازش تعبیر شده، به یقین توضیح دادم، خوندم، دقت میکنه؟ خب تا به اینجا که رسید، حالتی که برای این شخص پیدا میشه چیه؟ میبینه بنده است، میبینه مملوکه، میبینه وصله، بسان آنچه که در روز قیامت برزو لله الواحد القهار چجوریه؟ همه اونجا چجوری میبینن؟ میبینن همه وصلن، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. چجوری بود؟ اون توضیح دادم پارسال، چجوریه این حالت؟ همچه حالتی برای کسی که به مرحله ولایت میرسه، از اولیای الهی میشه، از مخلصین میشه، توضیح دادم اونا رو از ادبیات قرآن، مخلصین میشه، اونجا به چی میرسه؟ به این حالت میرسه. چه حالتی؟ این حالت که مینه ملکه، همونی که اونا تو قیامت باید ببینن ایشون دیده. نظام میگن عده‌ای در صعقه، اونجا که باید صعقه روی بده استثناء میشن، به خدا اینکه اینجا این رو دارن، اصلا احتیاج به صعقه ندارن. درست شد؟ میبینه این ربط. بعضی از اینا میدونن چجوریه، تا میخوام به خود نگاه کنم میبینن حق رو میبینن توش، قبل از این خود رو. به خود میخواد نگاه کنه، یعنی میخواد بگه من میبینه حقیست که همه جا رو گرفته، اینجا رو هم گرفته و تعیین خاص منی هم هست. اصلا اینجوری میبینه. بکه عرفتاک، حالا من اون آیون حرف اصلی که میزنه اینجوری، بکه عرفتاک میشناسم تو رو، با تو میشناسم. حتی اینجوری برای خودشون توضیح دارن، نمیخوام ورود کنم تو اون بحثاشون، میخوام اینو بگم. این حالت عبدی، عبد حقیقتا عبد اینجا اینه، یعنی میبینه ملکه. ما گفتیم خاصیت عبد چی بود؟ مملوک زی شعور در مقام تزلل مطیع، سراسر مطیع. اینا توضیح دادم. خب خودش میبینه مملوک دیگه، ملکه. ولی حتی به مقام رضا برسه قبل از مقام یقینی، تو مقام سکینه چه جوریه؟ هر چی خدا تو گفتی میپذیرم، تو گفتی به من، تو و من، اینجا اینجوری مطرحه و من رو به ملک نمیبینه، ذات را در عینی که سراسر رضاست نسبت به سر حضرت حق. خب این اگر میگید این هنوز عبد معنای حقیقی نشد. کی عبد حقیقی میشه؟ اون موقعی که بشه واقعا همون حقیقت عبدانیت تکوینی خود بیاد در ساحت شعور و ارادش، ببینه اینه، من اینم. تا میخواد خودش ببینه میبینه اینجوریه، عبد عبد خدا داره، مال اوست، واسه ملک اوست، اینو میبینه. اینه دید میشه چی؟ اون مقام فنا، مقام به اصطلاح ولایت، اون مقام مخلصی شروع شد. کسی چون این مسئله ای داره، استعانتش چیه؟ بالله دیگه چیز دیگه نیست که، یعنی به طبیعی میبینه همه چیز بنده به اوست. ما حالا میگیم من میدانم همه چیز بنده به اوست، خدایا پس تو درستش کن، مدد میخوام. نه اون میدانم چیه، اصلا این همین دیگه، ما اصلا وصلیم، اینجوری هستیم. نه اینکه باقا تو ساعت شعوری میدانم ولی هنوز ندیدم، خبر ندارم، نمیدونم اینجوریه، ندیدم ولی در این حال چون میدونم پس این کار رو میکنم، التجا میکنم. این التجا کردن غیر از اون میشه التجای جبلی، استعانت جبلی، دقت میکنه. یعنی او وقتی عبد حقیقی شد، یا کن عبادش شد حقیقی، اون عبد حقیقی شد، استعانتش هم میشه حقیقی اصلی جبلی. جبلی منظورم اینه. درسته ما گاهی جبلی رو جوری معنا میکنیم، تو نهاد و فطرت همه ما یک جبلی خوابیده، یعنی گهگاهی یه دفعه میبینید ما داریم خیلی میل پیدا میکنم اون بجا، ولی این جبلی حقیقی یعنی اون مجبول حقیقی اصلی ما بنده بودیم، عبد تکوینی بودیم، بنده حقیقی بودیم و هستیم و الان این رو میبینیم. اینو من میگم جبلی، جبلی مجبولی که الان دارم میگم اون جبلی حقیقی تکوینی اصلی. ما بعضی ما میگیم جبلی یعنی اینکه آقا این شخص میل فطری پیدا کرد. خب میل فطری میتونه تو محل نفسی باشه، تو محل قلبی باشه، ولی میل فطری پیدا کن این چیزیه. اما یه وقت نه، اصلا تو مرحله روحی حق رو میبینه، با همون جوری داره تعامل میکنه، واضح هستم چی از میکنه. لذا استعانت میشه استعانت بالحق. ایا کنستینی هم واقعا حصرش هم واضحه براش. من الان بحث حصر هنوز نکردم، حصرش هم براش واضحه. این میشه استعانت بالحق. واضح هستم استعانت بالحق رو میخوام بگم چی میشه. میبینه بنده دیگه، همش بنده. خب دست من چی، من چیکارم؟ من مثال میزنم، در این مثال سخت نگیرید. یه نفری که همیشه عاجزه، یکی دیگه همیشه باید زیر بغلشو بگیره اینو ببره، این چه جوری حالش؟ میخواد بره، میگه خب این باید ببره دیگه، یعنی میگه میخوام برم تو ببر. نه یعنی من برم، یعنی خودم برم. واضح است عاجز چه جوری؟ مثال رو خیلی غلیظ نکنید، میخوام اون محتوا رو توش بگیرم، اون نکته رو بگیرم. کسی که به اون مقام عبد جبلی میرسه میبینه عاجزه بالحقه. خب استعانتش هم میشه بالحق، میخوام برم تو ببر، تو میبری. ببینید میخوام کار کنم، میخوام بنده باشم، اما تو منو به بندگی وامی داری. این اینجوری واضح هستم چی کار میکنم؟ مقام دیگه، مقام. چرا گهگاهی بعضی از مواقع این روی میده حتی برای کافر؟ تو قرآن هم آمده که گهگاه یه دفعه که پرده ها کنار میره و یه جایی که گرفتار شد و افتاد، یه جوری حرف میزنه که امام صادق هم ازش استفاده کرد، گفت هیچ وقت شده، اون گفت خدا رو میشدید، گفت هیچ وقت میشه که تو شده که مثلا تو دریا داشتی غرق میشدی؟ گفت آره. که هیچ کس نباشه تو نجات بده. هیچ حتی که چوبی نداشتی که تو نجات بدن. گفت آره. گفت اونجا به کی رو خوندی؟ گفت خدا رو. گفت همون. این چه ارتباط جبلی داره که من نوعاً باز این نوع افراد غالبا شکل عین الیقین حق الیقینی نیست. حق الیقینی اصلا یه چیز دیگه است. یعنی با او باید دید، با او باید شنید، با او باید کار کرد، با او استعانت میجوییم میشه بالحق. نه اینا که حتی میبینیم به صورت عین الیقین حق الیقین نیست، ولی حق الیقینی الان دارم میگم. این جایی که الان دارم میگم ادبیات آیون عرفا است. من بحث عرفا برام مهم نیست، زبان دادنشون برام، ولی من اینو از قرآن و آیات دارم استفاده میکنم. از کاری به اونا قبلا استفاده کردیم گفتم، چون قبلا یقین داشتند اینها رو مقام امامت رسوندیم که یهدون به امرنا. اونجا من توضیح دادم این یقین داشتن قبلا، یقین یعنی مرحله معرفت حق الیقینیشون قبلش داشتن، توضیح دادم اینا رو بردم خوندیم. حالا از زمین اینو ما میگیم استعانت بالحق، استعانت بالحق. اما میگیم استعانت جبلی. این جبلی یعنی جبلی اصلی، نه این جبلی هایی که ما میگیم که میل جبلی پیدا کردیم، یه دفعه میل به خدا پیدا کردیم، یه دفعه کمی دیدیم که باید به سمت خدا بریم، از خدا بخوایم، اینجوری چیزیه به صورت یؤمنون بالغیبی، یعنی خدا رو نمیبینیم. بده اون یه چیزه. این جبلی که میگم آقا یعنی واقعا اون مجبول بر بندگی نیستیم، ما اصلش بنده نیستیم، هویت ما فقر نیست، هویت رب نیست، هویت مملوکیت نیست، هویت ما اینجوری نیست. این هویت هم را به سراسر شعور، این هویت همه ماست، کجا بر ما آشکار میشه؟ روز قیامت هممون میفهمیم. برای عده همینجا اون حال قیامت براشون روی میده. حال قیامت که روی داد این جبلی رو دیده. این مجبول بر بندگی است، مجبول بر استعانت ذاتی، استعانت به اصطلاح بالحق. خودش هم میبینه داره کار میرسه، کار میرسه، واقعا داره نماز میخونه، اما بالحق میخونه، بالحق میخونه، بالحق معنای جدیشو توضیح که الان دادم همین توضیح هست کردم. نه حتی اینکه اون خواب داره به من کمک میبینم، داره کمک میکنه، او آنجا من اینجا، نه، حتی به این نفع که چی؟ اون حقیقت من این فقر به اوم، با او تمام احکام خود را پیدا میکنم. ما تو بحث فلسفی میگن وقتی فقیره هیچ حکم رو به حسب ذات خودش نداره، هر چه داره بالعله داره، اینجوری توضیح میدیم. اونجا نیست؟ این رو اونجا توضیح میدم، ولی اینا به حالشان میابن که بل اله هست، واضح هستم چه از بکنم، بل اله، این همش میبینه با حقه، یعنی بندگیش با حق پیش میره. وقتی بندگیش رو پس میشه یا کنسته این تنها او، میگیم چی؟ استعانت جبلی اصلی و حقیقی به معنای حقیقی حقیقی که دیگه هرچه زبان میدیم باز میبینیم باید یک قیدی بکنیم که این توضیح بدیم، درست شد؟ حالا این استعانت به حق که از اینجا شروع میشه، یه مرحله فقط فناییه، فقط حق میبینه، یه مرحله خلق رو میبینه، ولی خلق مانع دیدن حق و مانع این نمیشه که از یگانگی در بیاد به دوگانگی تبدیلش کنه. همون یگانگی پاورجاست در اینا خلق میبینه. یعنی میبینه که فقر به او دارد، ربط به او دارد، همه شؤونات اویند، همه تجلیات اون، هرچه عنوان میدید، همه به اصطلاح مملوک اویند، همه ملک اویند، ملک اویند و خدای مالک. این درست شد؟ حالا وقتی این رو دید، مرحله دوم میشه ایاک نعبد، میشه به اصطلاح چی؟ بقای بعد الفنا، درست شد؟ پس بقای بعد الفنا این مرحله است. مرحله اول چی؟ فقط همون محو در حق و حقانی میبینه، و این در مرحله بعد حظ خودش هم میبینه، حظ بندگیش رو، حظ ملک بودن خودش هم میبینه، ملک بودن خودش رو میبینه، و بعد استعانت ارتباطی برقرار. این دو. بعدش هم تکمیلی. تکمیلی کجاست؟ اونجایی که انبیا دست به کار میشن، یعنی حقانی هستند، کنارش هم بعضی که بقای بعد الفنا شد میان دستگیری از خلق میکنن. دقت میکنید؟ اینو موقع که تکمیلی آوردم خوندم از انبیا. تا اینجا درست شد؟ حالا سوال اینه، سوره حمدی که از بطنان عرش نازل شد، یادتون هست ما قبلا توضیح دادیم مثلا رب از بطنان عرش بیاد چیه، الله از بطنان عرش بیاد چیه، توضیح دادم. عرض کردیم در روایات ما آمده از بطنان عرش، در قرآن کریم آمده که سبع مثانی عدل قرآنه، لقد آتیناک سبع من المثانی و القرآن العظیم. قرآن عظیم با این سبع مثانی کنار هم قرار گرفت، سبع مثانی ابل قرآن شد. به سبع مثانی یعنی همین هفت آیه سوره هم واضح است. وقتی اینجوری شد ما گفتیم خب باید ببینیم این دیگه یعنی بطنان عرش. لذا تو روایت بود وقتی خدا گفت شما باید نازل بشید، اینها گفتن خدایا ما با این مقام طهارت و قدس بیایم پایین، با این مقام طهارت و قدس. خب یعنی چی؟ یعنی اون از بطنان عرش نامه. بطنان عرش میشه اون مغز توحید، اون مغز اصلی. خب مغز اصلی میشه این رو چیکار بکنیم؟ یا که نبود به یا که نسته، این رو به من بگید میخوره بقای بعد الفنا و بعدش تکمیلی انبیا، که اگر انسان کامل میگه تکمیلیه و اگر غیر اون انسان‌های کامل که حجج الهی هستن که تکمیل براشون هست، یا که نعبد مقام بقای بعد الفناست اصلش اگه خوب بخوام بگیم، که هم نعبدش نعبد باشه هم یاکه باشه و عبودیت باشه و یاکه باشه یاکه نستعین نستعین و ما هم مطرح بشه، استعانت هم مطرح بشه. اگر بخوام نگه داریم این کجاست؟ این مرحله به اصطلاح بقای بعد الفناست. واضح است دارم چه از میکنم؟ که اگر این رو کسی معنا کنه دقیقا اینجوریه. لذا بنده بیانی سالا الان نمیخوام بگم، ولی یادتون باشه یک رمزیست کلن قرآن همش بر اساس بقای بعد الفنا نازل شد. یه رمزی داره کل قرآن که اگه کسی این رو بدانه خیلی خوب در مورد سوره هم که یقینا راحت میتونیم بگیم با همین توضیحی که عرض کردم از بطنان عرش آمده. بقای بعد الفنا یعنی چی؟ یعنی جهت خلقی دیده میشه، جهت حقی هم دیده میشه به گونه ای که این جهت خلقی دوگانگی نمیارد، خودش رو ملک میبینه. یعنی که ما مملوک های حق، یعنی حق حقه و خودش هم که نگاه مملوک میبینه، مملوک هم هویتش میشه ربط، یعنی جا برای خودش باز نمیکنه به عنوان جداگانه، دو نمیشه، دوم نمیشه، ولی در این حال ما هم معنا داره. واضح است؟ ایاک نعبد به این مرحله و ایاک نستعینش هم به همین مرحله. لذا میشه چی؟ اگر بخوام خوب معنا کنیم باید بگیم این استعانت بالحق جبلی اصلیه در عین شعور و اراده‌ای که در واقع در مرحله بقای بعد الفنا مطرحه. بقای بعد الفنا تو فنا هم میشه معنا که توضیح داره، ولی من به نظرم عمدتا قرآن، چون قرآن حق حق و حق خلق رو هر دو رو ادا کرده. نوعا قرآن اینجوریه، در سوره حمد هم همینجوریه. یعنی نعبدو میگیم نعبدو و ما مطرحه و حق هم مطرحه و ایاکه مطرحه و عبودیت هم مطرحه. دقت کنید چه عرض میکنم. حضرت امام تو این سر و صلات رسید به فنا، گفت فنا صورتا میگه نعبد، حقیقتا نمیتونه بگه چون نعبد خودشو درک نمیکنه، ولی در بقای بعد الفنا حقیقتا میگه نعبد. داشت توضیح میداد اینجوری طبیعی. و بعد گفت ماها که میگیم ایاک نعبد، حقیقتا ایاک نعبد نمیگیم، صورتا میگیم ما به خاطر خلقیش، ولی کسی که در مقام فناست حقیقتا نمی بیان از ما. من که معتقدم میشه یک شکل دیگه درستش کرد، ولی نکته اصلیش اینه کل قرآن بر اساس بقای بعد الفنا نازل شد. اگر اینجوری بگید بطنان عرشش کجاست؟ اینه استعانت ذاتیه حقانی به نحو بقای بعد الفنا، اون استعانت حقانی که وجود داره. دقت کنید چه از ما استعانت حقانی، حقانی که توضیح دادم یعنی باید واقعا ببینه بسته به حق اصلا خودش چیزی نیست در برابرش. مرحله ششم و هفتم، ششم میشه بقای بعد الفنا و هفتم تکمیلی. دقت میکنه الان میخوام بگم اتفاق هفتم میگم دیگه، عرض کردم یعنی از اینجا به بعد معنا داره اصلش بخواد بطنانه، و الان میخوام برسم به اون تکمیلش میرسم. الان میخوام توضیح میدم اینجا استعانت حقانی چیز، لذا مرحله ششم و هفتم میگیره. اما برسیم به انبیا. اصلش این سوره به زبان انسان کامل هم هست، لطفهای ویژه داره، یعنی زبان خیلی غنیه اینجا، خدا داره به ما یاد میده این زبان را و خودش رو قائم مقام عبد کرده. اینا رو خوندیم قبلا، خدا میگه ایاک نعبد، خدا در سوره هم به ما یاد داد اومد قائم مقام خودش رو جای عبد قرار داد، بعد از بهترین زبان برترین انسان ها یعنی انسان کامل صحبت کرد. لذا بقای بعد الفناء تکمیلی میشه، تکمیلیش اینجوریه، یعنی کار میرسه ولی توش تمام استعانت ها حقانی رو داره، در دل کار اجتماعی، در دل کار تکمیل، در دل کار تکمیل در هستی، در دل کار اجتماعی در جامعه. دقیقا میخوام انسان کامل اینجوریه. چرا اینو خواستم بگم؟ میخوام یک نکته رو بگم. میخوام بگم اگه میرسید به انسان کامل، یادتون باشه ما نعبدو رو گفتیم، یعنی بندگی کردن در همه ساعت ها، صرف پرستش فقط به معنای نماز و اینها نیست، در همه ساعت هاست. وقتی همه ساعت ها گفتید، یعنی حجت خدایی که میاد مردم رو داره هدایت میکنه، رسول اللهی که میاد اون عصر جاهلی رو به هم میزنه تبدیل میکنه به عصر نبوی، واضح است؟ این کار رو داره میکنه، حرکت اجتماعی اینجوری داره که هویتش بندگی، تمام این هویت بندگی به استعانت، استعانت بالله، که این را اگر کسی به دست بیاره، رمز بحث‌های قرآنی در مورد حجج الهی که تعاملشون با خدا در مرحله اجتماعی چجوریه. بعضی خیال میکنن خب درست مثل ماها که خب گاهی کم میاریم خدا یه چیز کن، اینها نقص جبلی میبینند و خدا رو میخوانن. من اون نقص جبلی که توضیح دادم الان تازه داشتم میگفتم، نقص جبلی میبینن از این سو و خدا رو میخونن و در صحنه اجتماع کار بندگیشون چیه؟ تکمیل خلق، خود بندگیه، ولی درش استعانت بالله خوابیده. که حالا من میخوام چند نمونه براتون بخونم. مثلا این آیه 88 سوره هود رو نگاه کنید. حضرت شعیب به قومش میگه که ای قوم، من نیومدم با تون مخالفت کنم که هی امر و نهی بهتون بکنم، بکن این کارو بکن اون کارو بکن، من اصلا برای این نیومدم. این اورید الا الاصلاح ما استطعت، من اومدم چیکار کنم؟ اصلاح کنم اون مقداری که میتونم. و ما توفیقی الا بالله، من این ما توفیقی الا بالله رو تو فضای ماها میدم، میگم خب ما که دست معلوم نیست که چجوری میشه، میشه میرسیم، ولی اونها اصلا میبینن توفیق دست خداست دیگه. مثل هر کاری میکنم میگم خود توی بنده خدایی، هر وقت میخواست دعا کنم میگم خدای تو که خودت میدونی، رسیده بود به یه جای چیزی میدید و خدای تو که خودت میدونی، نمیدونست یه دعای درست حسابی بکنه. حالشون البته میگم، نه اینکه همه اینجور، حالش اینجوری بود، میخواست بگه میگم خودت خودت میدونی، تو که همه چی دستت، همه چی مال تو، مثلا به چی اشاره کنم؟ مخاطبی داشت از اومال خالق و فی انفاسه هم فسقار مادونه و فی اعیانه هم. اون خدا وقتی بزرگ شد در جانشون، بقیه اصلا جمع میشن، اصلا کسی دیگری وجود نداره. و حالا خدا خواسته با همین مسئله تعاملی کنه، با شیطان تعاملی کنه، با ملک تعاملی کنه، با کافر تعاملی کنه، با به اسلام مومن. ببین چی جوریه این صحنه براشون. و ما توفیق الا بالله، توفیق با توست، الا بالله، بالله که اینجا الان گفته میشه به معنای واقعی، چون گفتم انسان ها قبلا اووردن مخلصین به این مقام رسیدن، اووردیم مرحله بندگی مخلصین چیه، تو بحث های پارسال توی ماه رمضان عرض کردیم و آیاتش هم اووردیم. ما توفیق الا بالله و علیه توکلت، یعنی من تو صحنه اجتماعی هر کار میکنم با تو باید انجام بده، اصلا با من بر نمیاد، ضعف جبلی دارم. این ضعف جبلی انقدر جالبه، حالا در جای خودش باید بعداً بحث کرد. حضرت لوط از در اقتدار نبی خداست، اقتدار داره، یعنی بخواد همه قوم رو از بین ببرم میتونه، دستش بر میاد، نه یعنی بر نمیاد. ولی در قرآن ببینید چجوری تعبیر، ای کاش من میتونستم به یک رکنی تکیه کنم، اصلا مثل که هیچی وجود نداریم. بر که بعضی اهل فهم گفتن اینجا اون جهت ابدانی و نقص جبلی خود رو میبینه، توان از این ور نیست از اون وره، و الا تو حجت خدایی، تو بخوای این رعیت در بین رعیت، ما افرادی داریم که راحت میتونه کوه دماوند رو پودر کنه، شما بخوای این مردم رو به اصطلاح همه رو از بین ببری، دستت رو بازه. ولی چجوری اینجوری؟ ای کاش برام یک رکن شدیدی بود، لعاوی الا رکن شدید او نمیدم چه جوری، چرا صحبت میکنه؟ چون اصلا مثل این که اصلا احساس میکنم اون جهت بندگی داره، یه چیزی ضعف جبلی داره، اون ور رو نگاه میکنه که خدا ببین چی کار میکنه، دقت میکنه، اینجوری نگاه میکنم به عالم. لذا حجت الهی میگه و علیه توکل، یعنی من در کار اجتماعی که اصلاح اجتماعی میکنم، این اورید الا الاسلام استطعت، یعنی حضرت شعیب میگه من اسلام میخوام بکنم ولی توکل به خدا میکنم. من میدونم توکل برای ما هم گفتن، ولی توکل حجج الهی رو میخوام بگم چجوریه، این همون استعانت بالله، استعانت بالله اینا رو میخوام بگم. یعنی حقانی هست، در دل خلق هست، خلق میبینه، قوم میبینه، قوم رو به اصطلاح باید اصلاح کنه، اینا همه رو داره، ولی کنارش همش حقانی میبینه و حقانیش هم اینجوری، یعنی علیه توکلته و ما توفیق الله بالله و الیه انیب، انابم به سمت او میکنم. خب حجت خدا شما از دست شعیبی میتونیم؟ نه، الیه انیب، علیه توکل و ما توفیق الله بالله. نگاه کنید چی جوریه. و بعدم میگه من جدام اصلاح هم نمیخوام بکنم، قسم اصلاح اجتماعیه، قسم اصلاح اجتماعیه، من میخوام این کارو بکنم، یعنی میخواد تکمیل کنه، اما تکمیلش هم همش باللهیه. و نوعا هم تو کارهای سلوکی کسانی که میخوان استاد بگیرن، استادی که این به اینجاها برسه که معمولا خود نبینه، با خدا کار رو پیش ببره، هیچ انانیت نباشه، خیلی مقتنم، هیچ انانیت نباشه، خیلی مقتنم. مرحوم قاضی که میخواست مرحوم قوچانی رو به عنوان وصی خودش انتخاب کنه، یه روز ایشون رو خواست، بعد یه نامه رو داد دست، گفت بخوان. دید اونجا نامه رو خوند، دید گفت که قاضی گفته من آقای قوچانی رو به عنوان مجتهد نام برده، من ایشون رو به عنوان به اصطلاح وصی خود قرار دادم. ایشون گفت آقا با دست خالی چجوری؟ قاضی مرحوم قوچانی رو انتخاب کرده، داده این لحظه که خونده، همین موقعی که خونده، یک به قاضی اشاره میکنه آقا جان با دست خالی من چجوری وصی؟ قاضی میگه هیچ حرفی نزن. یکی از آقایون گفت همین لطفشه که ایشون رو انتخاب کرد، دستش خالیه، یعنی خودش احساس نمیکنه چیزی داره. با اینکه همین بزرگوار وقتی آمد ایران، مثلا حضرت آیت الله انصاری شیرازی، خود رهبر معظم انقلاب، نقل میکرد ما رفتیم خدمتش، ایشون دستور به ما داد، دستور میداد یعنی طبق اون قاضی، ولی میخوام اینجوری آقا با دست خالی من چجوری میتونم؟ قاضی چی هم نگفت، تمام شد، یعنی شدی بسی تمام شد. باز هستم چه از میکنم، میخوام اینو بگم، بعضی تعنت نباید باشه، یعنی احساس نکنه که من کسیه. من بعضی از آقایون رو دیدم تا یک نفر رو به عنوان شاگرد میگرفت، موقعی که میخواست دستور بده، سبک دستور دادن و سبک الغاش با یک نوع به اصطلاح شکستگی محض امرا میشد و بعد میگفت. تو اونا باید اینجوری باشه. اینجا هم تعبیر چیه؟ و ما توفیقی الا بالله و علیه توکلت و الیه انیب. به یکی هم اکتفا نکرد و علیه توکلت و الیه انیب، ما توفیق الا بالله. اینجوری ببینید، این سبک، اینا ما میگیم چی؟ حقانیه. اینا همش استعانت ها، اینا که گفتم استعانت بالحق. بندگی چیه؟ بندگی تکمیلی تو سطح اجتماع است، یعنی این حجت خدا حضرت شعیب داره توی مردم میاد اصلاح میخواد بکنه، دعوا میکنه باشون، و بعد میگه من این دعوا رو برای این نکردم که میخواستم شما رو امر و نهی کنم، نخواستم با شما مخالفت کنم، میخواستم اصلاح کنم. این اورید الا الاسلام استطاعت، اون مقداری که میتونم، و ما توفیق الا بالله، توفیق به دست خداست. و بعد همون جایی که داره برخورد میکنه، و من میدونم شما ببینید کسانی که یک مقدار اقتدار دارن لحن صحبتشون جوریه، ولی این الان همینجا لحن صحبتش جوریه که ما توفیق الا بالله و علیه توکل و الیه اونی، میگه این طرف از طرف خودش هیچ خبری نیست، با اینکه خودش گفته این اورید الا الاسلام استطاعت. چی میخوام بگم؟ اون جهت حقانی خوابیده، بندگی داره میکنه، اما بندگیش با استعانت. استعانت ها چیه؟ همین رو عرض کردم، علیه توکل به الیه انیب، استعانتشه، استعانت در دل کار بندگیش. یا این کلمه رو عرض بکنم خدمتتون، آیه 127 و 128 نحل، خداوند سبحان به رسول الله دستور صبر میده در صحنه اجتماعی. نه تو بحثایی که رسول الله داره بحث صحنه اجتماعی است، تو صحنه اجتماعی است، ولی صحنه اجتماعی همه بندگی است، یعنی احساس نشه مثلا چیز دیگه، همون توضیحی که قبلا دادم، مقام تکمیلی بندگی نوع عالی است که با تکمیل مردم، با تکمیل جامعه. تعبیر اینجوریه، وصبر و ما صبرک الا بالله. وصبر، صبر کن، و صبرت نیست مگر بالله. وصبر و ما صبرک الا بالله، میشه سطح پایین معنا کرد، ولی الا بالله رسول الله، خود معنا کنی باید خوب معنا کنی، حقانیه. یعنی با اینی که داری میبینی، با این قوت داری میری جلو، از خودت نیست. ملک حقی میبینی، ملک خوب با همین برو جلو انجام بده، حقی داره کار میرسه الا بالحق. دقت میکنی؟ اون جهت حقانی که اینا وسفر چیه؟ وسفر و ماسبر که مرحله فضای تکمیلیشه، در مقام تکمیل و بندگیش گفته که این باش و ماسبر که الا بالله، داره استعانت هم توش دلش قرار میده. دقت میکنه؟ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اون بیاناتی که هست. خب تا همینجا باشه، از اذان شده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره جناب از امام میفرماد این سوریه، این صورتن میگه ولی واقعا نیست. ولی من معتقدم میتونه واقعی باشه. اصلا تو دل اون بندگی که داره بلحقه، بلحق بودنش رو بندگی میکنه، هم اونجا استعانت توش خوابیده. میگم دیگه، یا که نستعینش به حسب حالشه، یا که نستعین رو یه وقت میگه، یعنی نستعین یعنی ما میبینه، من که عرض کردم بهترش کجاست، بقای بعد الفنا و اون توضیح، ولی نه یعنی اونجا استعانت نیست. نعبوده اونجا رو چجوری معنا میکنه؟ شما عرض کردیم حالت شعوری ارادی داره. بعضی خیال میکنم محو میشه، چی نیست بابا، شعوریست اونجاست داره اینجوری میشه، محو میشه. لذا این رو نعبوده رو معنا کنید، نعبوده به حسب فنا، نستعین به حسب فنا. از ده امام البته اینجوری نگفته، امام گفتم به صورت میگه صورتن، من مدام نه صورتن چی؟ زبان به تعبیر دیگه هستی به زبان در میاد در مقام فنا، نه خود شخص. و لزام تو بگه نعبود و نستعی،
این زبان حالش مثلا میشه عبودیت،
زبان حال نیست، اصلا زبان واقعی است اصلا. من خوش توضیح ده یا که تو فنا حرف هم میزنن و اصلا خوش هم متوجه نیست چی بگیم. من میگم هستی به زبان در. سلام علیکم، احوال شما، شما خوبید؟ سلام علیکم، چیکار کردید؟
جو من رفتم مرکز مدیریت، بعد اینا گفتن که آمار بررسی دادیم و برو موضوع تو بحثت و انتخاب کن بیا. بعد اون دو تا موضوعی که به نتیجه رسیدیم، یکیشون ظاهرا اینا کار کرده بودن، همون
چی؟
یعنی اون انسان و آدم و
خب
اونجا نبود، ولی چون تو سال 97 بود، بعدا من دیدم جای دیگه دیدم کار کرده بودن.
خب بعد
از یه دونم اونو نبود، اونو نبود.
خب
بعد اساتیدی که بودن من لیستشون رو گرفتم، فقط آقای عیسی زاده، آقای عیسی زاده رو فقط می‌شناسم.
خب شما برای من بفرستید.
چشم.
یعنی تو سروش میتونید بفرستید؟ تو سروش میفرستم ببینم اساتید. اگه آقای عیسی زاده است، آقای عیسی زاده
میشناسه آقای سازاده رو؟
بله بله، آقای سازاده که
کسی که میشناختم فقط همین.
حالا باش شما بدید برای من بفرستید تو سروش برای من چشم ببینم.
تو لیست قدیمیشون اسم شما بود؟
نه من دیگه نیستم.
آره
آره، ما عضو تفسیر حساب نمیشیم.
بعد لیست قدیمیشون، تو لیست قدیمیشون تو سایت اسم شما هست، ولی اینی که تو مرکز تو خود دارو شفا زدن نیست. از من رو میفرستم خدمتتون، بعد یه موضوع دیگه هم باید مشخص کنم.
من نباید بکنم، شما باید بکنیم. ما کار کنم، من بگم خوب نیست، من بعدا نمیتونم بکنم. من از البته نمونه هزدیم و سلام.